بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حالتون خوب باشه و عصر خیلی زیبایی پیش روی همه باشه. همونجوری که خاطرتون هست، ما هفته قبل درباره تأثیرپذیری نامحسوس انسان ها از همدیگه صحبت کردیم، یا به تعبیر دیگه از اصل سرایت صحبت کردیم، و منظورمون این بود که وقتی که دو انسان کنار همدیگه قرار میگیرن بدون اینکه صحبت بکنند، اندیشه ها و احساسات و خواسته های اونها به همدیگه منتقل میشه و در همدیگه باز میتابه. در باره این اصل یکم توضیح دادیم و یه نکته هم این بود که یک راه خیلی خوب برای شناختن دیگران اینه که ما به تحلیل عواطف و احساسات و انرژی هایی که موقع ملاقات با دیگران در ما به وجود میاد بپردازیم. و گفتیم که هر انسانی بویی داره و ما از طریق تحلیل بویی که از آدم های دیگه میگیریم میتونیم تا حد زیادی به شناخت اونها توفیق پیدا بکنیم. چند نفر از دوستان هفته قبل اومدن سوال کردن که این حرفی که شما میزنید طرف خطرناکی است و بسیاری از اوقات هم راهگشا نیست، از این جهت که ممکنه که ما فرافکنی های خودمون رو در دیگران تشخیص بدیم و فکر کنیم این انرژی هست که از اونها بر ما بازتافته. و کاملا هم حرف البته درستی است و بعضی از دوستان هم این انتقاد رو داشتن که این سخنی که شما میگید مثل یه شمشیر دو لبه است و راه رو برای هر گونه توجیهی باز میکنه و انسان میتونه به راحتی بگه که دلم اینطوری میگه در روی فلان کس و با استناد به اون حرفی که دلش میگه تصمیم بگیره و داوری بکنه. کاملا حرف درسته. من برای اینکه این موضوع حل بشه و مسئله به شکل درستی تبیین بشه، 5 تا نکته رو به شما دوستان عزیزم عرض میکنم. پس ببینید، مسئله این بود برای دوستانی که هفته قبل تشریف نداشتن که ما گفتیم یک راه برای اینکه دیگران رو بشناسیم اینه که احساسات و اندیشه ها و انرژی هایی رو که موقع ملاقات با انسان های دیگه در ما به وجود میاد، اینا رو اگه ما بررسی بکنیم میتونیم انسان های دیگر رو بشناسیم. حالا مسئله اینه که از کجا بفهمیم که ما درست تشخیص دادیم و این بویی که از یک کسی گرفتیم واقعا بوی اوست. ما ویژگی خودمون رو به اون نسبت ندادیم، ما بر اون فرافکنی نکردیم. اولین نکته اینه که همونطوری که بارها خدمت شما عرض کردم، فرافکنی لزوماً باید ناخودآگاه اتفاق بیفته. بنابراین هرگاه که ما آگاهانه درباره کسی یا چیزی داریم صحبت میکنیم، اینجا به کلی ما از بحث فرافکنی فارغ شدیم. نه تنها فرافکنی، اصولا تمام مکانیسم های دفاع روانی حتما ناخودآگاه اتفاق میفتن. اون چیزی که هفته قبل من عرض کردم خدمتتون ناخودآگاه نبود. من گفتم که باید عواطف و احساسات و بویی رو که از دیگران میگیریم این بو رو بررسی کنیم و تحلیل کنیم و این یک امر آگاهانه است. در واقع تفاوت مطلبی که هفته قبل گفتم با مطلبی که هفته های پیش در روی فرافکنی گفتم دقیقاً سر مسئله آگاهانه و ناآگاهانه بودنشونه. در همینجا باید به این نکته دیگه هم اشاره بکنم و اون نکته هم اینه که ما گفتیم که انسان‌ها رو از طریق بو میتونیم بشناسیم، ولی حتماً باید مراقب باشیم که عامل بسامد و عامل زمان رو حتماً در نظر بگیریم. یعنی اینجور نباشه که با یک بار درباره دیگران قضاوت بکنیم. من قبول دارم انسان‌هایی در این دنیا هستن که چنان شامه درونشون و شهودشون قویه که ممکنه که از دور هم یک کسی رو ببینن بلافاصله بتونن درباره او یک داوری درست داشته باشن. مولوی میگه که پزشکان چند گروهن. یه گروه از پزشکان هستن که حتما باید نبض شما رو بگیرن، شما رو معاینه کنن تا بفهمن که بیماری شما چیه. بعضی از پزشکان هستن که نیازی به معاینه کردن ندارن، به محض اینکه به رنگ روی شما و رنگ چشم شما نگاه کنن متوجه میشن که بیماری شما چیه و از چه دردی دارید رنج میبرید. بعد مولانا میگه دقیقاً در عالم معنا هم همینطوره. کسانی هستن که با دیدن ما رو میشناسن، اما کسان دیگری هم هستن که بدون اینکه به سیمای ما کار داشته باشن اگر از دور نام ما را بشنون به تعبیر مولانا تا قعر باد و بود ما میرن و همه چیز ما رو تشخیص میدن. این طبیبان بدن دانشورند، بر سقام تو ز تو واقفترند. سقام یعنی بیماری ها. پزشکان بیماری های ما را از خودمون بهتر میشناسن. تازه قاروره همی بینند حال، که ندانی تو از آن رو اعتلال. همز نبض و همز رنگ و همز دم، بو برند از تو به هر گونه سقم. پس طبیبان الهی در جهان، چون ندانند از تو بی گفت دهان. همز نبضت، همز چشمت، همز رنگ، صد سقم بینند در تو بی درنگ. این طبیبان نوآموزند خط، که بدین آیاتشان حاجت بود. کاملان از دور نامت بشنوند تا به قعر باد و بودت در دوند. کسانی هستن که با شنیدن نام ما میتونن ما رو بشناسن و در واقع نام گویا بو پیدا میکنه. ما بر اثر اندیشه هامون، احساساتمون و کارهایی که انجام میدیم به نام خودمون یه بو میدیم. انسانهایی هستن که وقتی نامشون میاد دل آدم آروم میشه. انسانهایی هم هستن که نامشون میاد بدونی که بشناسیمشون احساس میکنیم که حال ما داره دگرگون میشه و یک انرژی بد از اون نام میگیریم. این چیزی که مولانا میگه البته درباره عارفانه، اما از عارفان که بگذریم، انسان‌هایی هستند که طبق تیپ شناسی یونگی در واقع آدم‌های شهودی هستند. اینان لازم نیست که اصلاً عارف باشند. آدم‌های شهودی غالباً این توانایی رو دارن که با دیدن دیگران اونها رو تا حدی بشناسن و یه انرژی از اونها بگیریم. اما دوستان، به هر حال ما نه کاری با عارفان داریم اینجا، نه کاری با آدم‌های شهودی داریم. ما برای اینکه بتونیم از طریق بو درباره دیگران داوری داشته باشیم، لازمه که به دوره زمانی و به بسامدش توجه داشته باشیم. یعنی به ندرت ممکنه کسی با یک بار ملاقات با یک کسی بتونه درباره او داوری کنه. من نظر خودم اینه که ما انسان‌های معمولی یه دوره یک ساله رو در نظر بگیریم تا بتونیم درباره بوی یک کسی داوری بکنیم، چون صدها عامل در اینجا وجود داره که ممکنه ما رو به خطا بندازه. بنابراین تکرار رو در نظر بگیریم، طول دوره زمان رو هم در نظر بگیریم و آگاهانه بودنش رو هم در نظر بگیریم. این سه تا معیار رو در قسمت اول عرض کردم. نکته دوم این که همون گونه که خدمتتون عرض کردم، طبق تیپ شناسی یونگ و بریگز و مایرز، انسان‌ها به دو گروه تقسیم میشن از جهت شیوه ادراک، شیوه درک اطلاعات. یکی انسان‌های حسی و یکی هم انسان‌های شهودی. حس در اینجا مقابل کلمه سنس در زبان انگلیسیه و شهود در اینجا مقابل کلمه اینتویشنه. انسان‌های حسی انسان‌هایی هستن که اطلاعات رو غالباً از طریق پنج حس دریافت می‌کنن. وقتی که میگیم غالباً، یعنی انسان‌های حسی غیر از راه پنج حس هم میتونن دریافت کنن، ولی غالباً از راه پنج حس. اما انسان‌های شهودی غالباً از راه حس ششم اطلاعات رو دریافت می‌کنن و این تفاوت بسیار مهمی است در بین انسان‌های حسی و انسان‌های شهودی. به نظر می‌رسه که انسان‌های شهودی برای شناختن دیگران به جای آن که به شواهد و دلایل و مدارک و اسناد توجه بکنن، به اون انرژی که به دلشون میفته و به اون حسی که از طرف مقابل دریافت میکنن اعتماد میکنن. فرض کنید که یه خانم حسی میخواد ازدواج بکنه یا یه آقای حسی، فرق نمیکنه. میرن اطلاعات رو جمع میکنن، مشورت میکنن و کارهای فراوانی، داده هایی رو به دست میارن و بعدن تصمیم میگیرن که با اون شخص ازدواج کنن یا نه. ولی اگر آدم شهودی باشن، غالبا شواهد و دلایل و مدارک رو کنار میذارن و میگن دل من این شخص رو میپذیره یا دل من این شخص رو نمیپذیره. در واقع اینتویشن و شهود جای دلایل و شواهد و مدارک رو میگیره. حتی من توی مسائل سیاسی هم به این موضوع توجه کردم. آدمای شهودی برای اینکه یک کاندیدای رو انتخاب کنن، به جای اینکه دنبال تحقیق برن، غالبا در اولین مواجهه اگر حس خوبی از طرف بگیرن به او رأی میدن، اگر نگیرن به او رأی نمیدن، هرچند تمام اسناد به سود او باشه یا به زیان او باشه. این بحثی که من هفته قبل عرض کردم بیشتر به کار آدمهای شهودی میاد که شهود قوی دارن. بنابراین آدمهای حسی در این بحث ضعیفن. من فکر می‌کنم بیشتر کسانی که به این بحث اعتراض میکنن، اگر شخصیت شناسی کنیم اونها رو، متوجه میشیم که این آدمها غالبا آدمهای حسی ان که به دلایل و مدارک محسوس توجه میکنن، نه به اموری که از طریق دل دریافت میشه. نکته سوم اینه که ما در کنار بوی آدمها حتما لازمه که به زبانشون و زبان بدنشون و بقیه رفتارهای غیر کلامیشون توجه کنیم. یعنی شناخت ما از دیگران موقعی کامل میشه که ما مجموعه عوامل رو در کنار هم قرار بدیم. همونطوری که درباره تونیان به شما گفتم، مولانا میگه اول به روش رو نگاه کنید، بعدن به گوش رو نگاه کنید و به سخن گفتنشون هم توجه کنید. ما برای اینکه مطمئن باشیم بویی که از آدمهای دیگه گرفتیم درسته یا نه، لازمه که به سخنان اونها و به کارهای اونها و به زبان بدن اونها هم توجه بکنیم تا بتونیم یک درک واقع بینانه تری از اونها داشته باشیم. و نکته چهارم اینه که برای دریافت بوی انسانهای دیگه لازمه که حتما ما تزکیه نفس کنیم. تو پرانتز عرض میکنم، هیچ انسان سالمی و هیچ انسان اخلاقی برای دریافت بوی دیگران تزکیه نفس نمی کنه. دریافت بوی دیگران یکی از محصولات جنبی تزکیه نفسه، ولی مطلقاً نباید هدف تزکیه نفس این باشه که من میخوام آینه دلم شفاف باشه تا آدمهای دیگر رو بشناسم. این کاملاً یک کار غیر اخلاقی و یک هدف نادرسته. این پرانتز رو می‌بندم. ضمیر ما، دل ما مثل یه آینه است. اگر روی این آینه غبار گرفته باشه، وقتی که ما روبروی آدمهای دیگه قرار می‌گیریم، اونها تصویری که ازشون تو آینه دل ما میفته تصویر روشن و زلال و شفافی نیست. ما لازمه که حتماً آینه خاطرمون رو زنگ زدایی کنیم، گرد و غبارها رو از روش بروبیم تا در این آینه بتونیم به تماشای دیگران بپردازیم. اگر ما تزکیه نفس کرده باشیم، دو تا اتفاق مهم میفته. یکی این که یکی از موانع بزرگ شناخت از بین میره. از چه طریق؟ از طریق از بین رفتن غرض. اگر ما تزکیه نفس کنیم و زنگار زدایی کنیم از آینه دل، اولین اتفاقی که میفته اینه که غرض میره کنار، و وقتی که غرض رفت کنار، امکان شناختن انسانهای دیگه کاملا دستیافتنی میشه. فرض کنید که من قاضیم و در مقام قضاوت طمع دارم که از یکی از دو طرف دعوا رشوه‌ای بگیرم. این طمع به عنوان یک غرض مانع شناختن من میشه، و من هر قدر هم که قاضی کارکشته‌ای باشم، امکان نداره که بتونم ظالم رو از مظلوم تشخیص بدم. به همین منوال انسانی که آلوده باشه به طمع، انسانی که آلوده باشه به حرص، انسانی که آلوده باشه به خشم، این انسان وقتی در کنار دیگران قرار میگیره، اگر بوی اونها و انرژی اونها به رساترین شکل به او برسه، اون طمع مانع میشه و نمیذاره که اون بو رو بشنون. بنابراین تهذیب نفس از راه خالی کردن ما از غرض، ما رو با واقعیت طرف مقابل روبرو میکنه و اجازه میده بوی او رو واقعا اون طوری که هست دریافت کنیم. و دوم این که تزکیه نفس و تهذیب نفس آینه دل رو شفاف میکنه، و این باعث میشه تصویری که از دیگران به دل ما میفته، این تصویر واضح و روشنی باشه. و آخرین نکته اینه که شرط هر گونه رشد اخلاقی صداقت داشتن با خوده. یعنی هر رشدی، حالا اخلاقی هم نه، رشد علمی، رشد در خانواده، رشد کاری و شغلی و رشد معنوی و اخلاقی، یک پیشفرض بسیار مهم داره، و اون پیشفرض مهم صداقت داشتن با خوده. انسانی که خودفریبی میکنه و کلاه سر خودش میگذاره، این انسان امکان نداره بتونه انسانهای دیگر رو بشناسه. لذا در اینجا ما حتما باید صداقت با خود داشته باشیم تا از فرافکنی کردن بر دیگران و اون وقت فرافکنی رو بوی دیگران تشخیص دادن در امان بمونیم و بتونیم دیگران رو آنگونه که هستن بشناسیم. این توضیحات مختصر رو عرض کردم برای دوستانی که نوبت قبل اون چند سوال رو مطرح کرده بودن. امیدوارم که به جواب سوالاتشون رسیده باشن. پس دوستان، تا آخر بحث من یادتون باشه، موضوع اینه که ما وقتی در کنار دیگران قرار میگیریم، در هم باز میتابیم و افکار و احساسات و خواسته های ما به همدیگه منتقل میشن. کل بحث اینه. دومین نکته، حالا که ما انسان‌ها وقتی در کنار همیم بدون حرف زدن از همدیگه تأثیر میپذیریم و در همدیگه باز میتابیم، مولانا میگه ناگزیریم که در انتخاب همنشین دقت بکنیم، به خاطر اینکه همنشین ما بدون اینکه با ما سخن بگه، ویژگی‌های شخصیتی خودش رو به ما منتقل میکنه، و همنشینی به تدریج باعث تحول شخصیت میشه و انسان به مرور زمان رنگ همنشین خودش رو میگیره. از این جهت باید نهایت دقت رو در انتخاب همنشین به کار ببندیم تا از همنشینمون چیزهای خوب به وجود ما بیاد، نه چیزهای بد. و ما هم البته باید با همنشین خودمون همینطور باشیم. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هر کس، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. تو را بردر نشاند او به تراری که می آید، تو منشین منتظر بردر که آن خانه دو در دارد. به هر دیگی که می جوشد میاور کاسب و منشین، که هر دیگی که می جوشد در اون چیز دگر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. بنابراین باید در انتخاب همنشین دقت کرد. اگر خاطرتون باشه دوستان، من در اون جلسه‌ای که راجع به اصطلاحات مولانا صحبت می‌کردم گفتم یکی از مهمترین اصطلاحات مولانا برای بحث بازتاب و فرافکنی اصطلاح روزنه داشتن دلها به هم دیگه است و این اصطلاح رو مولانا خیلی زیاد به کار می‌بره. حالا یه غزلی داره که می‌خوام این غزل رو که قبلا دو بیتش رو خوندم الان پنج بیتش رو برای شما بخونم. واقعا این غزل آیتی است درباره این موضوعی که ما داریم درباره صحبت میکنیم. مولانا میگه از دل ما به همدیگه روزنه وجود داره. اصلا شما فرض کنید که دلها به هم روزنه ندارن، اون روزنه دل به اندازه سوراخ سوزنیه. حتی اگر به اندازه سوراخ سوزنی دل به دل راه داشته باشه، این سوراخ سوزن در نهایت اهمیت قرار داره و اگر کسی این روزن میان دلها رو نادیده بگیره، حتی اگر بزرگترین دانشمند زمان هم باشه، انسان ابلهی بیش نیست. بعد مولانا میگه حالا اگر میخواید همنشین برای خودتون انتخاب کنید، برای شناختن او از روزن دلتون به درون دل او نگاه کنید و ببینید که از این روزن به سوی شما چی میاد. اون چیزی که به سوی شما میاد اونو بگیرید. اگر انرژی خوب، احساس مثبت، اندیشه والا، فکر عالی به سوی شما میاد، گل در ره اون آدم بکارید که اون پهلوانی است و اون انسان والایی است. و اگر چیز بد داره از این روزن میاد، مراقب باشید که ارتباط به شما آسیب نرسونه. از دل به دل برادر گویند روزنیست، روزن مگیر گیر که سوراخ سوزنیست. هر کس که غافل آمد از این روزن ضمیر، گر فاضل زمانه بود گول و کودنیست. زان روزنه، یعنی از روزنه دل، زان روزنه نظر کن در خانه جلیس، جلیس یعنی همنشین. زان روزنه نظر کن در خانه جلیس، بنگر که ظلمت است در او یا که روشنی است. گر روشن است و بر تو زند برق روشنش، میدان که کان لعل و عقیق است و معدنی است. پهلوی او نشین که امیر است و پهلوان، گل در رهش بکار که سروی و سوسنی است. و بعد به مناسبت همین که دلها به هم دیگه روزنه دارن، مولانا میگه که پس در انتخاب همنشین باید دقت کنیم. با آن نشین کو روشن است، که از دل سوی دل روزن است. خاک از چه ورد و سوسن است، کش آب هم مسکن شده. همنشینی خاک با آبه که باعث میشه خاک گلزار تولید کنه. ور همنشین حق شوی، جان خوش مطلق شوی، یارب چه با رونق شوی، ای جان جان من شده. یه داستانی مولانا در مثنوی آورده، میگه پیامبر صلوات الله علیه میخواست وضو بگیره، کفشش رو در آورده بود و بعد وقتی وضو گرفت و خواست کفشش رو بپوشه، یه عقابی اومد و این کفش رو برداشت و رفت به آسمون. بعد از چند دقیقه از درون کفش پیامبر یک مار افتاد پایین و بعد اون عقاب با احترام کفش رو آورد و به پیغمبر داد و گفت علت این که من این کفش رو بردم این بود که یه مار داخلش بود و ترسیدم که این مار پای تو رو نیش بزنه. مولانا با واقعیت قصه کار نداره، به حقیقتی که از قصه میگیره کار داره. پیامبر از این عقاب تشکر میکنه و میگه که تو چه آگاهی داشتی که تونستی مار رو در درون کفش من ببینی. بعد عقاب به پیامبر اسلام میگه که این آگاهی من از سوی تو اومده، در واقع آگاهی من بازتاب آگاهی توست، عکس آگاهی توست. اینی که من میتونم مار رو در درون کفش ببینم به خاطر اینه که از تو بر من آگاهی داره باز میتابه. بعد مولانا به مناسبت این داستان و این سخنی که به دهن عقاب گذاشته، از دانشی سخن میگه به نام دانش عکس شناسی. دانش عکس شناسی یعنی این که وقتی ما کنار هم دیگه هستیم، دائما به بازتاب هایی که از دیگران میگیریم، عکس هایی که از دیگران میگیریم توجه کنیم و با شناختن اونها رابطه رو پیش ببریم. عکس نورانی همه روشن بود، عکس ظلمانی همه گلخن بود. کسانی هستند که کنارشون ما روشن میشیم، کسانی هم هستند که کنارشون ما گلخن میشیم. عکس عبدالله همه نوری بود، عکس بیگانه همه کوری بود. عکس هر کس را بدان ای جان ببین، پهلوی جنسی که خواهی می نشین. و بعد در یه جای دیگه میگه حق ذات پاک الله الصمد، که بود به مار بد از یار بد. به خاطر چی؟ چرا مار از یار بد بهتره؟ مار بد جانی ستاند از سلیم، یار بد آرد سوی نار مقیم. حالا لطفاً به این بیت توجه کنید. از قرین بی قول و گفتگوی او، خوب دزدد دل نهان از خوی او. همنشین بعد بدون اینکه با شما گفتگو کنه آرام آرام خوهای خوب شما رو میدزده و خوهای بد خودش رو به شما منتقل میکنه. دوباره میکنم، از قرین بی قول و گفتگوی او خوب دزدد دل نهان از خوی او، چون که او افکند بر تو سایه را دزدد آن بی مایه از تو مایه را، عقل تو گر اجزهایی گشت مست یا به بد او را زمرد دان که هست، دیده عقلت بدو بیرون جهد طعن اوت اندر کف طاعون نهد. در ادامه نکته دوم به نکته سوم میرسیم. این نکته سوم رو من میتونستم در ضمن نکته دوم بگم، ولی به خاطر اینکه خیلی اهمیت داره من جداش کردم. گفتیم حالا که دل به دل راه داره، ما در انتخاب همنشین باید دقت کنیم، چون که به همدیگه احساسات و عواطفمون منتقل میشه. اینجا میرسیم به بحث انسان احمق، و خیلی عذر میخوام که این کلمه رو من چند بار امروز باید تکرار کنم. یکی از مسائل مهم در روابط انسانی اینه که ما با احمقان باید چجوری رفتار کنیم. قبل از که ادامه بدم تعریف کنم برای شما که احمق یعنی چی. احمق در اینجا هیچ ربطی به دانش نداره، یعنی اینجوری نیست که آدمای بی سواد احمق باشن، آدمای دانشمند و درس خونده و دانشگاه رفته حتما احمق نباشن. نه، طبق تعریفی که عارفانی از قبیل مولانا میکنن، حماقت در واقع یک ویژگی اخلاقی و روانیه که با چند تا مشخصه معلوم میشه. یکی لجبازی و حق ناپذیری، یکی خودشیفتگی و یکی هم خود برتربیلی. ممکنه کسی 4-5 تا دکترا داشته باشه از دانشگاه‌های معتبر جهان و ممکنه کسی 20 تا 30 تا کتاب نوشته باشه. اگر چنین ویژگی‌هایی در او باشه، این شخص با تعریفی که امثال مولانا میدن یک آدم احمقه. و ممکنه کسی اصلا کتابم نخونده باشه، درسم نخونده باشه، ولی احمق نباشه. امیدوارم با احمق شما هیچ وقت روبرو نشده باشید، ولی احمقان واقعا در مجادله انسان رو تا حد کفر پیش میبرن، تا حدی که دیگه انسان دلش میخواد که یا طرف مقابل رو خفه کنه یا خودش رو خفه کنه. انسانهایی که شما هر قدر استدلال میارید قبول نمی کنن، هر قدر خوب باشون تا میکنین اونا لجبازیشون بیشتر میشه و به خاطر منافعی که دارن مطلقا زیر بار حق نمیرن. این انسانها انسانهای احمقان. ما اگر با این آدمها روبرو شدیم یا در اطراف ما، در خانواده ما، در بین دوستان و آشنایان ناگزیر ما از این آدم‌ها بودن، چه کار باید کنیم؟ در اینجا سه تا راه ظاهراً بیشتر وجود نداره. یا باید صبر کرد و خاموشی پیش گرفت، یا باید مدارا کرد، و اگر این دوتا یا جواب نمیدن یا برای ما قابل انجام شدن نیستند، تنها راه فراره. بنابراین سه تا راه بیشتر نمیمونه: صبر و خاموشی، مدارا، و اگر این دوتا فایده نداشت، فرار. چرا باید این کار رو انجام داد؟ به نظر مولانا دلیل اصلیش اینه که همنشینی با احمق به تدریج حماقت رو وارد وجود ما میکنه و آگاهی و دانایی رو از وجود ما میگیره. ما برای که بتونیم با یک احمق دهن به دهن بشیم و با او در بحث پیش بریم، ناگزیریم خودمون رو تا سطح او پایین بیاریم و وارد فضایی بشیم که او داره ما رو پیش میبره. این حکمتی که از قدیم در فرهنگ ما بوده که میگفتن جواب ابلهان خاموشی است، واقعا نکته بسیار بسیار مهمی رو در خود داره. و البته آدم برای که بفهمه طرف مقابل ابله، خودش باید ابله نباشه، وگرنه دو ابله وقتی به هم میرسن خیلی هم کیف میکنن از جر و بحث کردن. مولانا میگه که یه پادشاهی بود، یه نوکری داشت، این نوکر رو اخراج کرده بود. این نوکر چون احمق بود، مرتب برای پادشاه نامه می‌نوشت، نامه‌های طولانی. پادشاه نامه‌ها رو می‌خوند و جواب نمی‌داد. این احمق میومد اطرافیان پادشاه رو واسطه می‌کرد که برن پیش پادشاه و میانجی بشن که پادشاه او رو ببخشه و کارش رو به او بده، و پادشاه قبول نمی‌کرد. یه کسی اومد پیش پادشاه از نزدیکان و گفت که این آقا این همه نامه نوشته، این همه واسطه فرستاده، چرا شما اصلاً جوابشو نمی‌دید؟ حداقل یه چیزی بگید بهش. پادشاه گفت به خاطر اینکه این آقا احمقه و من اگر بخوام کوچکترین جوابی بدم، ناگزیرم با او همراهی کنم و او منو تا قعر جهنم با خودش پیش خواهد برد. و بدترین اتفاقی که میفته اینه که حماقت مثل گریه، همجوری که بیماری گری از کسی به کسی دیگه منتقل میشه، همنشینی با احمق باعث میشه که حماقت به من سرایت بکنه. من تا جایی که بتونم از این آدم فاصله میگیرم، گرچه آمرزم گناه و زلتش، هم کند بر من سرایت علتش. دوستان، ما باید دلمون به حال آدمای ابله بسوز، اونها رو ببخشیم، برای هدایتشون دعا کنیم، بدون هیچ کینه و نفرتی خاموشی و صبر و مدارا و فرار رو در پیش بگیریم. مطلقا نباید کینه شخصی و نفرت توش باشه. گرچه آمرزم گناه و زلتش، هم کند بر من سرایت علتش، صد کس از گرگین همه گرگین شوند. گرگین یعنی شخص مبتلا به گری. خاصه این گر خبیث ناپسند، گر کم عقلی مبادا گبر را، شوم او بی آب دارد ابر را، نم نبارد ابر از شومی او، شهر شد ویرانه از بومی او، از گر آن احمقان طوفان نوح، کرد ویران عالمی را در فزود. بنابراین طبق اصل سرایت حماقت مثل یک گریه و منتقل میشه از یک کسی به یک کسی دیگه، بنابراین باید از احمقان فرار کرد. مولانا داستانی آورده، خیلی داستان جالبیه، میگه که حضرت عیسی رو دیدن با سرعت داره فرار میکنه، یه نفر دنبالش رفت، رو به زور گرفت، گفت تو رو خدا بگو داری کجا میری؟ گفت میخوام برم بالای این کوه، ولم کن خیلی عجله دارم، و دوباره با سرعت رفت. این آقا رفت دوباره عیسی رو گرفت، گفت تو رو خدا بگو چرا داری فرار میکنی؟ گفت آقا وقت ندارم، منو ول کن میخوام برم. بالاخره هی با زور و خواهش و التماس میگه چرا داری اینجوری فرار میکنی؟ میگه والا یه آدم ابلهی دنبال من داره میاد، میخوام از دست او فرار کنم به بالای کوه. بعد اون شخص میگه مگر تو همون عیسایی نیستی که مریض شفا میدی؟ مگر تو همون عیسایی نیستی که مرده زنده میکنی؟ پس چجوری نمیتونی با یک احمق رفتار کنی؟ و مولانا از زبان عیسی میگه به خدا قسم من اون افسونی رو که بر مرده میخونم و زنده میشه هزار بار برای یک انسان احمق خوندم، هیچ تأثیری نداشت. من اسم اعظم رو بلدم، ولی اسم اعظم هم در مقابل یک انسان ابله هیچ کاری ازش نمیاد، فقط باید فرار کنیم. بعد مولانا میگه که حالا که عیسی نمیتونه با احمقان رفتار کنه و با اونها تر کنه، پس ما هم باید فرار کنیم. مثالی که میاره اینه که میگه اگر شما روی یک سنگ بشینید، سنگ سرد، بعد از چند دقیقه گرمای بدن شما میره توی اون سنگ سرد، سرمای اون سنگ میاد توی بدن شما، و بعد میگه دقیقاً همنشینی با آدمای ابله همین کارو با شما انجام میده، دین و عقل رو آروم آروم از شما میگیره، گرمی و امید و نشاط رو از شما میگیره، در مقابلش بیخردی و سرما و تیرگی و ناامیدی رو به شما منتقل میکنه. من این بیت رو میخونم، یه کلمه رو چون تو جلسه نمیتونستیم بخونیم من عوضش کردم. زحمقان بگریز چون عیسی گریخت، صحبت احمق بسی خونها که ریخت، اندک اندک آب را دزدد هوا. اگر ما آب بریزیم اینجا و چند ساعت ولش کنیم، یواش یواش هوا این آب رو نشف میکنه، به خودش میکشه. دقیقاً همنشینی اینطوریه، چیزهایی که ما داریم از ما میکشه و به طرف خودش میبره. اندک اندک آب را دزدد هوا، دین چنین دزدد هم احمق از شما، گرمیت را دزدد و سردی دهد، همچنان که زیر خود سنگی نهد. اگه سنگ بذاریم گرمای ما رو میگیره. بریم سراغ نکته چهارم. طبق اصل سرایت مولانا یه نتیجه دیگه میگیره، و اون نتیجه اینه که ما در زندگی خودمون از مشورت کردن ناگزیریم. در روی مشورت حرفای خیلی مهمی داره، اما یکی از مهمترین حرفای مولانا در روی مشورت اینه که ما برای مشورت باید به سراغ آدم‌های دانا بریم، آدم‌هایی که در اون زمینه مورد نظر ما آگاهی دارن و میتونن ما رو راهنمایی کنن. اما مهمتر از دانشی که طرف مشاوره ما میخواد به ما بده، احساسی است که او به ما میده. از این جهت اگر ما بریم پیش دانشمندترین انسان جهان که آدم ترسویه و آدم تنبلیه و با او مشورت کنیم، او البته راهکارهای خیلی خوب به ما میده، اما آرام آرام ترس و تنبلی او به ما منتقل میشه. ما کلی راهکار داریم، ولی هیچ گونه اراده‌ای برای استفاده از اون راهکارها نداریم. از این جهت مولانا میگه وقتی میخواهید با کسی مشورت کنید، حتما باید با یه آدم که اراده نیرومندی داره، قدرت خطرپذیری داره، ترسو و تنبل نیست مشورت بکنید، تا او گذشته از اطلاعاتی که در مقام یک مشاور به شما میده، انرژی هم به شما بده که این انرژی شما رو به عمل، به کوشش و به تلاش برانگیزه. در داستان صیادان و سه ماهی، وقتی که ماهی ها میفهمن که شکارچی ها میخوان بیان اونا رو شکار کنن، ماهی اول که نماد انسان های عاقله متوجه میشه که خطر در کمینه، تصمیم میگیره بره با اون دوتا ماهی دیگه مشورت کنه، اما چون میدونه اونا آدمای تنبل و ترسویی هستن، از مشورت کردن پرهیز میکنه و میگه من میدونم که اگر با اونا مشورت کنم ممکنه حرفای خوبی بزنن، ولی با انرژی که به من میدن منو وادار میکنن که در اینجا بمونم و اسیر صیادان بشم. آن که عاقل بود عزم راه کرد، عزم راه مشکل ناخواه کرد، گفت با اینها ندارم مشورت، که یقین سستم کنند از مقدرت. مشاور ضعیف و ترسو انسانو ضعیف میکنه، قدرت اراده انسانو از بین میبره. مهر زاد و بود بر جانشان تند، کاهلی و جهلشان بر من زند. اگر یادتون باشه گفتیم که مولانا از فعل زدن به معنی بازتافتن احساس و اندیشه در کسی دیگه استفاده میکنه. کاهلی و جهل اونها به من میزنه، یعنی در من منعکس میشه. مشورت را زنده ای باید نکو، که تو را زنده کند وان زنده کو. نکته پنجمی که باید در اینجا برای دوستان عزیز عرض کنم، بحث ارتباط بین گوینده و مخاطبه. ببینید دوستان، یکی از مهمترین مسائل در اینجا اینه که ما انسان‌ها در مقام گویندگی و شنوندگی با همدیگه یک ارتباط عاطفی برقرار می‌کنیم. بنابراین اگر مخاطب آدم آگاهی باشه، آدم مشتاقی باشه، آدم جدی و کوشایی باشه، حتما گوینده سر ذوق میاد و شروع می‌کنه به گفتن سخنان نیکو. و اگر مخاطب ملول باشه، کسل باشه، بی‌حال باشه، بی‌علاقه و بی‌اشتیاق باشه، طبیعتاً این موضوع بر گوینده هم تأثیر می‌ذاره و علم او و دانش او از یادش میره. دوستان، در بین همه شاهکارهای بشری که من میشناسم، مثنوی از این حیث واقعا استثناست. البته از حیث‌های دیگه هم استثنایی هست، ولی از این حیث استثناست. و اونم اینه که غالب شاهکارهای بشری در خلوت و تنهایی توسط یک نفر آفریده شدن، اما مثنوی محصول یک کار جمعیه. یک گروهی جمع شدن با همدیگه و یک کسی گفته و القا کرده و گروه مقابل این مطالبی رو که این شخص القا می‌کرده نوشتن. در واقع این که یک شاهکاری در حد مثنوی با این استاندارد بالا محصول یک کار جمعی باشه واقعا یک پدیده استثناییه. همونطوری که دوستان عزیز میدونن، در طول این 12 سال که میگم، یعنی از 658 تا 672، با این حساب که از 660 تا 662 مثنوی تعطیل بوده به هر دلیلی، اون دو سال بذاریم کنار، در این 14 سال 12 سال وقت مولانا صرف سرودن مثنوی شده. در این 12 سال برنامه این بوده که گاهی اوقات شبها مولانا و دوستانش در یک خونه جمع میشدن، مولانا شروع میکرده به گفتن و اونها مینوشتن. همونطوری که دوستان عزیز میدونن، این جمع دائما عوض میشده، یعنی یه عده میمردن، یه عده مریض میشدن، یه عده مهمون براشون میومده، یه عده به سفر میرفتن، یه عده ازدواج میکردن، یه عده تغییر شغل میدادن از اون شهر میرفتن مثلا، یا تو همون شهر وضعیت جوری بوده که در جلسات نمیتونن حضور پیدا کنن، یه عده با خودشون همراه میوردن توی جلسات، همراهانی که اصلا شاید هیچ گونه شایستگی حضور در اون جلسه رو نداشتن، و میزبان اون جلسه و رابطه او با همسرش و وضعیت خانوادگی او هم قطعاً روی سروده شدن مثنوی تأثیر میذاشته. اینی که در مثنوی فراز و فرود و قصد و سمین وجود داره دلایل مختلف داره، ولی بدون شک یکی از مهمترین دلایل فراز و فرودهای مثنوی اینه که مخاطبان مولانا در این 12 سال عوض می شدن و تغییر پیدا می کردن و متناسب با سطح شوق و درک و فهم اونها شیوه سخنگویی مولانا هم عوض می شده. به همین خاطر که مولانا در مثنوی میگه مخاطب باعث میشه که سخن عالی سافل و نازل بشه و مخاطب باعث میشه که سخن نازل عالی بشه و بره اوج بگیره. یه چیز جالب براتون بگم، مولانا میدونید در بین شاعران بزرگ ما تقریبا هرزنگارترین شاعره، یعنی هیچ کدوم به اندازه ایشون از این حرفای پورنوگرافانه نزده. اگر دقت کنید همه پورنوگرافی های مولانا 95%شون در دفتر پنجم هست، خیلی 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 کم در دفتر ششم. در دفترهای قبلی دیگه به هیچ وجه پورنوگرافی نیست، ممکنه یه بار اسم اندام های تابویی انسان رو آورده باشه، ولی به هیچ وجه بار جنسی و بار پورنوگرافانه نداره. به نظر میرسه در کنار چندین عامل دیگه، یک عامل مهم که باعث شده مولانا در دفتر پنجم تمام این مسائل مربوط به هرزنگاری رو بیاره این بوده که مخاطبان او در اون دو سال طالب چنین حرفایی بودن و سطحشون خیلی خیلی پایین اومده و مولانا ناگزیر بوده که با اونها به این شیوه سخن بگه. این سخنی است که استاد ارجمند جناب آقای دکتر نوید بازرگان هم فرمودن همین نظریه رو، و به نظر من این نظریه بخشی از این حقیقت رو کاملا برای ما عیان میکنه. به هر حال برگردیم، به نظر من یک مقاله درخشان درباره تأثیر مخاطب بر سروده شدن مثنوی میشه نوشت. گاهی اوقات مخاطبان خوابشون میبرده، گاهی اوقات خسته میشدن. مولانا آدمی بوده پر از انرژی، از اول شب میتونسته در اون حال عرفانی خودش و در اون حال عمیق فکر کردن خودش باشه و بگه و بیاندیشه و انرژی داشته باشه، اما طرفهای مقابل او در اون سطح از انرژی نبودن. از 12:01 به بعد دیگه خوابشون میگرفته و نیاز داشتن که استراحت بکنن. بخونن. و مولانا حداقل دو بار تا جایی که من یادمه به این که مخاطبانش خوابشون برده اشاره میکنه. و نکته دیگه اینکه گاهی اوقات مخاطب مولانا دنبال این میگرده که مولانا قصه رو تموم کنه. مولانا قصه رو شروع کرده، داره یک نتیجه عالی میگیره، اما مخاطب همش میخواد ببینه آخر قصه چی شد. و هی دامن مولانا میکشه و میگه اون قصه‌ای که گفتی آخرش چی شد؟ و مولانا میگه من مجبورم این مطلب رو رها کنم، بقیه قصه رو برای این آقا تمومش کنم. میخوام به شما بگم که شرایط و احوال مخاطبان در مولانا تاثیر میذاشته، اما این فقط مولانا نبوده که اینجوری بوده. تمام گویندگان به نظر میرسه این گونه هستند که وضعیت روحی و روانی و آمادگی و سطح فکر مخاطب در اونها تأثیر میذاره. من چند تا نمونه میخونم. ای دریغا مر تو را گنجا بودی، تازه جانم شرح دل پیدا شدی. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده یا بی مکنده خوش نمیگردد روان. همونطور که شیر در سینه مادره ولی باید بچه مک بزنه تا شیر بیاد بیرون، حکمت در سینه جان گوینده وجود داره، اما مخاطب باید قدرت مکندگی داشته باشه. از این جهت بوده که مولانا وقتی حسام الدین چلبی حضور نداشته دیگه صحبت نمیکرده. و من واقعا نمیدونم حسام الدین چه قدرت مکندگی داشته که تونسته مثنوی رو از جان مولانا بیرون بکشه و به همه ما هدیه بکنه. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمیگردد روان. مستمع چون تشنه و جوینده شد، واعظ ار مرده بود گوینده شد. مستمع چون تازه آمد بی ملال، صد زبان گردد به گفتن گنگ و لال. چون که نامحرم در آید از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم. یه خانم در خونه سر و روش بازه، اما به محض اینکه نامحرم بیاد فرار میکنه و خودشو میپوشونه. اندیشه ها در درون ذهن گوینده اینجوری هن. مخاطر نامحرم باعث میشه که اندیشه ها به پستوهای ذهن گوینده فرار کنن و از نشان دادن خودشون پرهیز کنن. مولانا میگه که ابوبکر صدیق داشت با پیامبر اسلام سخن میگفت و چنان پیامبر به او گوش میداد که سر تا پای وجود ابوبکر به سخن و به قصه تبدیل شده بود و او همه وجودش داشت حرف میزد. این به خاطر چی بود؟ به خاطر قدرت استماع پیامبر. مصطفی از این قصه چون خوش برش گفت، رغبت افزون گشت او را هم بگفت. مستمع چون یافت همچون مصطفی، هر سر مویش زبانی شد جدا. مستمع چون یافت جاذب زان وفود، جمله اجزایش حکایت گشته بود. جذب سمع است در کسی را خوش لبیست، گرمی و جد معلم از سبیست. چنگی را کو نوازد 24، چون نیابد گوش گردد چنگ بار. یک نوازنده قدر وقتی در برابر مستمعانی که ذوق موسیقایی ندارن قرار میگیره، انگشتانش از نواختن عاجز میشن. نه حراره یادش آید نه غزل، نه دهنگشتش بجنبد در عمل. گر نبودی گوشهای غیبگیر، وحی ناوردی ز گردون یک بشیر. پس نکته پنجمی بود که احوال مخاطب بر گوینده باز میتابه و باعث میشه که او به گفتن راغب بشه یا از گفتن دست برداره. نکته ششم اینه که به نظر مولانا ویژگی های اخلاقی حاکمان و شاهان و مدیران بر درون زیردستان اونها باز میتابه و شهروندان و زیردستان و کارمندان به مرور خلق و خوی فرادستان خودشون رو میگیرن. از این جهت اگر حاکم یک جامعه دروغگو باشه، فریبکار باشه، خودکامه باشه، طبیعتاً این دروغگویی و خودکامگی و فریبکاری بدون اینکه اون حاکم سخن بگه و آموزش بده به درون جان زیردستان منتقل میشه. از این جهت دوستان که وقتی ساختارهای یک جامعه استبدادی باشه، اون وقت نه تنها رابطه حاکمیت با شهروندان بلکه تمام روابط جامعه استبدادی میشه. یعنی رابطه پدر و مادر با بچه هم استبدادی میشه، رابطه معلم با دانش آموز هم استبدادی میشه، رابطه استاد با دانشجو هم استبدادی میشه، رابطه مدیر در هر سطحی با کارمندانش هم استبدادی میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به نظر مولانا خوی شاهان در رعیت جا کند. خوی پادشاهان تأثیر میکنه و سرایت میکنه به جان زیردستان. از این جهت به نظر من یک راه برای اینکه بفهمیم حاکمیت یک جامعه چه ویژگی‌هایی داره اینه که ما وضعیت مردم اون جامعه رو بررسی کنیم. در جامعه ای که غم و ناامیدی و بی‌اعتمادی و اینجور چیزها حکومت میکنه، نباید تردیدی کرد که خلق و خوی حاکمان اون جامعه خلق و خوی نادرستی است و اون سرایت میکنه به زیردستان. من به هیچ وجه به اصلاحات از بالا به پایین اعتقاد ندارم. اصلاحات حتما باید فرهنگی باشه و در سطح جامعه اتفاق بیفته، اما در اینی که خلق و خوی حاکمان در زیردستان تاثیر میکنه هیچ شکی واقعا نمیشه داشت. یه پلیس رو در نظر بگیرید که یه کسی رو گرفته و داره تا حد مرگ کتکش میزنه. شما میرید بهش میگید آقا شما با این کسی که دارید کتکش میزنید پدر کشتگی دارید، به شما ظلمی کرده، شما رو اذیت کرده. میگه نه. میگید پس چرا داری اینجوری با کینه و نفرت اینو میزنی؟ خودش هم نمیدونه چرا. مولانا میگه به خاطر اینکه عکس خشم اون فرادست بر او باز تافته. اون بالادست او آدم کینه‌ای و آدم دارای نفرتی است و اون کینه و نفرت به جان این زیردست سرایت کرده و او داره اینجور وحشیانه رفتار میکنه. متقابلا اگر این شخص زیردست یک آدم مهربان و سلیم النفس و خوب بود، میدیدی که این رفتارها رو دیگه انجام نمیده. خشم و ذوق هر دو عکس دیگران، شادی قواده و خشم اوان. آن اوان را آن ضعیف آخر چه کرد که دهد او را به کینه زجر و درد. یه داستان خیلی زیبایی در دفتر اول مثنوی اومده، واقعا خیلی خیلی داستان لطیف و شیرینی است. مولانا میگه زن و مردی بودن، تو بیابون زندگی میکردن، هیچ پولی و رزقی نداشتن. با هم دیگه گفتگو کردن که چطوری میتونن پولی به دست بیارن. خانم گفت که این بارانی که باریده اینجا توی گودالی جمع شده، این خیلی آب گوارایی داخلشه، اینو توی سبوی بریزیم ببریم به عنوان هدیه به خلیفه بدیم و بعد خلیفه در مقابل این هدیه با ارزش به ما یه چیزی بده. حالا اون آب چی بود؟ آبی بود که بر اثر بارش باران توی گودالی جمع شده بود، توش یه مقداری گیاه بود، یه مقداری حشرات بودن، کثیف بود، بدبو بود، اما چون برای اون عرب بادیه نشین این آب خیلی گوارا بود و از بارون اومده بود، فکر میکرد که این برای همه همجور گواراست. اینو توی سبوی ریختن و درشو بستن و اون عرب اومد پیش خلیفه. خانم هم تو خونه دائما دعا میکرد که همسرش به سلامت برسه و این هدیه رو به خلیفه برسونه. وقتی که اومد و زیر دستان خلیفه اینو دیدن و متوجه شدن که آب برای خلیفه آورده و آب رو دیدن که چقدر آب کثیف و بدبو و پلیدی هست، خیلی خندیدن تو دلشون، اما به جای اینکه بهش توهین کنن و تحقیرش کنن و اذیتش بکنن، با مهربانی تمام او رو پذیرفتن و به او احترام گذاشتن. اون سبو رو گرفتن و بردن به خلیفه دادن و شرح ماوقع رو هم برای خلیفه گفتن. این جایی که اون اشخاص با مهربانی با این مرد برخورد می کنند، مولانا میگه به خاطر اینکه اون خلیفه خودش آدم خوبی بود، اخلاقیات او به این زیردستان رسیده بود، اونها هم به ارباب رجوع احترام میذاشتن و با زیردستان و با کسانی که به اونها مراجعه میکردن با نهایت مهربانی برخورد میکردن. بعد تشبیه بسیار زیبایی میاره، میگه که شاه مثل یه حوضیه و رعیت مثل میله ها و لوله هایی هستن که از این حوض آب میره توی وجود اونها. بنابراین اخلاقیات شاه در رعیت و در زیردستان و در اطرافیان او تأثیر میذاره. زان که لطف شاه خوب با خبر کرده بودن در همه ارکان اثر، خوی شاهان در رعیت جا کند. این مصرعی بود که مرتوجه من بود. خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. همونطوری که آسمان سبز باعث میشه که زمینم سرسبز بشه، شاه هم همینطور در زیر دستان باز میتابه. شاه چو حوضی دان و هر سو لوله ها، و از همه آب روان چون دوله ها. چون که آب جمله از حوضی است پاک، هر یکی آبی دهد خوش ذوق‌ناک. ور در آن حوض آب شور است و پلید، هر یکی لوله همان آرد پدید. زان که پیوسته است هر لوله به حوض، خوض کن در معنی این حرف خوض. نقطه هفتم درباره تقلیده. هم شمس تبریزی و هم مولانا هر دو با تقلید مبارزه می کنند. شمس تبریزی به صراحت در مقالات میگه هر فسادی در این عالم به وجود اومده از تقلیده، یا انکار به تقلید یا قبول به تقلید، هیچ فرقی نمی کنه. اینی که ما انکار کنیم بدون این که به مقام تحقیق رسیده باشیم چون دیگران انکار می کنن، و ما قبول کنیم چون دیگران قبول می کنن. و مولانا هم به صراحت میگه خلق را تقلیدشان بر باد داد، که 200 لعنت بر این تقلید باد. قبول دارم که تقلید آفات فراوانی داره و تقلید یکی از موانع معرفته و باعث میشه که ما آسیب‌های زیادی ببینیم. اما هیچ شکی وجود نداره که در آغاز تعلیم ما نیاز به تقلید و نیاز به الگوپذیری داریم. اینی که ما داریم از تقلید انتقاد میکنیم به هیچ وجه نباید نقش تقلید و نقش محاکات رو در دوره‌های آغازین تعلیم و تربیت نادیده بگیریم، هم در هنر، هم در علم، هم در ورزش و هم در معنویت و هم در حرف آموزی ما نیاز به تقلید داریم. یکی از سخنان مهم مولانا درباره تقلید اینه که در تقلید اتفاقی که میفته اینه که ما بدون این که بدونیم از الگوی خودمون احساس و انرژی و فکر دریافت میکنیم و ما باید تا وقتی که خودمون به طور مستقل به این افکار و انرژی ها نرسیدیم از این عکس هایی که از دیگران میگیریم تبعیت بکنیم. تعبیر بسیار بسیار زیبای مولانا اینه: ما باید از عکس هایی که از الگوهای خودمون میگیریم استفاده کنیم و از اونها گرما و نشاط بگیریم و انقدر این عکس گرفتن رو ادامه بدیم تا از بحر بی عکس آبگیر بشیم. منظور او از بحر بی عکس بحر غیبه، یعنی اینکه مستقلا خودمون بتونیم دیگه اینها رو دریافت کنیم بدون حضور یک استاد. بنابراین اون نوع تقلیدی که مولانا ازش سخن میگه و ازش دفاع میکنه تقلیدی است که مقدمه رسیدن به تحقیق باشه. تقلیدی که تا پایان عمر ادامه پیدا بکنه قطعا این نوع تقلید به انسان آسیب میزنه و انسان را از حقیقت به دور میندازه. میگه مرمرا تقلیدشان برباد داد، که 200 لعنت بر آن تقلید باد. خاصه تقلید چنین بی حاصلان، خشب ابراهیم با بر آفلان. عکس چندان باید از یاران خش، که شوی از بحر بی عکس آب کش. از یاران خوش، از دوستانی که حالشون خوبه، از الگوهایی که به جایی رسیدن انقدر ما باید بازتاب بگیریم و عکس بگیریم تا به تدریج خودمون بتونیم مستقلن دیگه اون حالو داشته باشیم بدون اینکه کنار اون افراد قرار بگیریم. بنابراین از نظر مولانا تا زمانی که به استقلال عاطفی در درون خودمون نرسیدیم ما لازمه در کنار کسانی باشیم که حال ما رو خوب میکنن، اما با این امید که خودمون مستقل بشیم، نه اینکه بگیم تا آخر عمر من میخوام این وابستگی عاطفی رو حفظ کنم. استادی که در طول سالیان متمادی شاگرد رو به خودش وابسته نگه می‌داره، این استاد یا نادانه یا شیاده. استاد والا کسیه که گام بذاره در وادی مستقل شدن شاگرد، و شاگرد خوب هم کسیه که تقلید کنه برای رسیدن به تحقیق، نه برای توقف در تقلید. عکس چندان باید از یاران خش، که شوی از بحر بی عکس آب کش. عکس کول زد تو آن تقلید دان، چون پیاپی شد شود تحقیق آن. پس ما عکس رو از اطرافیانمون میگیریم، عکس به معنی بازتاب، پیاپی میشه، ادامه پیدا میکنه تا یواش یواش میشه تحقیق، میشه مال خودمون. تا نشد تحقیق از یاران مبر، از صدف مکسل نگشتان قطره دور. خب نکته هشتم، یکی از حرفای مهمی که مولانا در مثنوی به ویژه در دفتر اول و ششم گفته اینه که وقتی ما در کنار یک روح بزرگ قرار میگیریم، در مجاورت یک انسان والا قرار میگیریم، اندیشه های بسیار بزرگ و احساسات خیلی خوب به ما منتقل میشه و ما احساس میکنیم که جهان برای ما معنادار شده، زندگی برای ما شیرین شده و انجام دادن کار خیر برای ما آسون شده و گاهی اوقات احساس میکنیم که اندیشه های بزرگی در ما جرقه میزنن. انسان وقتی کنار چنین شخصهایی قرار میگیره احساس میکنه همجور تو ذهنش داره جرقه میزنه، یافته های جدید میاد، حال های شگفت آور میاد و این باعث میشه که انسان احساس کنه که به جایی رسیده. اینی که ما بدونیم این چیزی که در ما باز تافته آریه ایست، مال ما نیست و به همین دلیل ما دچار غرور و استغنا و گردن کشی نشیم، به نظر میرسه مطلب بسیار بسیار مهمی است. اینی که کسانی رفتن در محضر یک انسان بزرگ و در عرض چند ماه یا چند سال ایده هایی به ذهنشون رسیده و بعد احساس استغنا کردن و خودشون اومدن یه مغازه جدید باز کردن، این دقیقاً به خاطر اینه که وقتی ما در کنار انسانهای بزرگ قرار میگیریم احساساتی و اندیشه هایی در خودمون میابیم که خیلی بی سابقن و چون نمیدونیم که اینا مال ما نیستن، از جای دیگه به ما افاضه شدن، به تدریج خودمون رو مستقل میپنداریم و این مستقل پنداشتن باعث غرور و استکبار در ما میشه. مولانا 4 تا مثال در اینجا گفته. یکی مثال آهن و آتشه. اگر ما آهن رو داخل آتش بذاریم، این آهنی که سرد و تاریک بود بر اثر مجاورت آتش روشن و گرم میشه. اگر این آهن مغرور بشه و فکر کنه که این گرما و نور مال خودشه، حتما خیال باطلی کرده، به خاطر اینکه چند ساعت بعد یا چند دقیقه بعد که از آتش دور شد دوباره سرد و تیره میشه. خورشید که به دیوار میتابه دیوار گرم میشه و ما اگه تکیه‌مون رو به دیوار بزنیم دیوار ما رو گرم میکنه، اما گرمای دیوار گرمای آریه ایست، مال خودش نیست. این دیوار باید بدونه که اصل این گرما مال خورشیده، عکسش مال دیواره، بنابراین فریفته این عکس نباید بشه. یکی از معناهای این که جهان دارالغروره همینه که ما عکس‌ها رو با اصل‌ها اشتباه میگیریم، یعنی نمیدونیم این چیزی که در ما هست واقعیت نداره، از کسی دیگه بر ما باز تافته. سوم این که سرسبزی و خرمی گلها و گیاهان مال بهاره، اما چون باغ خودش رو مستقل میبینه و فکر مونه که این سرسبزی و خرمی مال خودشه، دوچار غرور میشه. البته اینا تمثیل ها، فقط به اون وجه شبه توجه داشت باشید، از همه اجزاش لازم نیست کدگشایی کنیم، اما در واقع همه مال بهاره، ربطی به باغ نداره. و چهارم این که به نظر مولانا زیبایی تن و طراوت تن از روحه، و ما فکر میکنیم که این زیبایی ها و طراوت ها مال جسم به جسم میچسبیم، اما کافیه که روح از جسم جدا بشه، در کمتر از یه روز و دو روز ما از زیباترین جسم ها بدمون میاد و ازش دوری میکنیم و اون رو دفنش میکنیم. مولانا با این مثال ها میخواد به ما بگه که هرگاه کنار آدم های خوب قرار گرفتید و احساسات و اندیشه های خوب پیدا کردید، بلا فاصله احساس استغنا و استقلال نکنید و رابطه رو قطع نکنید و به فکر باز کردن دکان جدید نیفتید. مثالی که مولانا آورده در دفتر اول مثال کاتب وحیه. من با واقعیت تاریخیش اصلا کاری ندارم. اگه خواستید در روی واقعیت تاریخی موضوع تحقیق کنید، به مقاله استاد سید جعفر شهیدی در کتاب دیروز و امروز مراجعه کنید، اونجا مفصل در روی اسناد تاریخی این موضوع بحث کرده. ما فعلا با واقعیت تاریخیش کار نداریم. مولانا میگه یه آقایی بود که وقتی بر پیامبر اسلام وحی نازل میشد، ایشون وحی رو مینوشت و به خاطر اینکه در مجاورت روح پیامبر قرار گرفته بود و همسایه وحی شده بود، بعد از چند وقت وقتی که وحی بر پیغمبر نازل میشد، او هم چند جمله از وحی رو دریافت میکرد و اونها رو مینوشت و بعد میدید که پیغمبر دقیقا همون جملات رو گفت. از اینجا کم کم گفت عجب، پس جبرئیل داره به منم وحی میگه، پس من دیگه نیازی نیست که کاتب وحی این آقا باشم، خودم دیگه میرم و جبرئیل میاد و به من وحی میکنه و دیگه وحی خودم رو مینویسم. بعد مولانا میگه وقتی از پیامبر جدا شد دید که هیچ خبری نیست و بعد متوجه شد که این از پیامبر بر او باز تافته بود. پیش از عثمان یکی نساخ بود، کو به نسخ وحی جدی مینمود. وحی پیغمبر چو خواندی در سبق، او همان را وانوشتی بر ورق. پرتو آن وحی در وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. این آن حکمت بفرمودی رسول، زین قدر گمراه شد آن بلفضول. کانچه میگوید رسول مستنیر، مرمرا هست آن حقیقت در ضمیر. پرتو اندیشه اش زد بر رسول، قهر حق آورد بر جانش نزول. همز نساخی برآمد همز دین، شد عدو مصطفی و دین بکین. عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد، خود مبین تا بر نیارد از تو گرد. و این بیت که واقعا یکی از کلیدهای رشد هست که مولانا به ما میگه، ای برادر بر تو حکمت جاریه است، آن ز ابدال است و بر تو آریه است. خوش به حال کسی که میفهمه آنچه که داره آریه است، بازتابی است از بزرگان و هیچ وقت احساس استقلال و استغنا نمیکنه. یه تیکه دیگه از مثنوی براتون بگم که به ما نشون میده که این خطر در کمین همه انسان‌های حقیقت‌جوئه. در دفتر ششم داستان دز هوشربا رو داریم. مولانا میگه سه تا شاهزاده بودن عاشق تصویر دختر پادشاه چین شده بودن، اومدن که به این دختر برسن. برادر اول اومد پیش پادشاه چین و به یه ترتیب خاصی از دنیا رفت. برادر دوم اومد پیش پادشاه چین و مولانا میگه پادشاه چین یک عارف خیلی خیلی بزرگ بود. به محض اینکه شاهزاده دوم در کنار پادشاه چین قرار گرفت و پادشاه شروع کرد به احوال پرسی کردن با او، بر اثر نوازش پادشاه و بر اثر احوال پرسی پادشاه، یه دفعه این شخص به حالت کشف و شهود رسید. دوستان باور کنید این ممکنه ها، یعنی امکان داره یک انسان بزرگ صرفاً با نگاه کردن به ما چنان در ما بتونه حالی ایجاد بکنه که پرده های گوناگون رو از پیش چشم ما برداره و ما رو مستقیما با غیب هستی در مواجهه قرار بده. این کاملا امکان پذیره. مولانا میگه که این شاه چنان روحانیت و معنویتی داشت که وقتی شاهزاده دوم در کنار او قرار گرفت، یکو احساس کرد که شعور هستی رو داره احساس میکنه، احساس کرد تمام هستی داره با او حرف میزنه، احساس کرد غیب عالم رو میتونه ببینه، تمام جهان در نظر او معنادار شد و شادی رو در تمام اجزای هستی میدید. و بعد با تعجب میگفت من چقدر چله نشینی کردم که به این مقامات برسم، الان در یک لحظه به همه اونها رسیدم. بعد مولانا میگه ولی چون نمیدونست این مکاشفات و مشاهدات و ادراکات معنوی مال خودش نیست، بر اثر مجاورت با شاه چین به او دست داده، یواش یواش مغرور شد و گفت من باید یه مغازه باز کنم و دیگه من به این پادشاه نیازی ندارم. شه نوازیدش که هستی یادگار، کرد او را هم بدین پرسش شکار. از نواز شاه آن زار هنیز، در تن خود غیر جان جانی بدید. در دل خود دید عالی قلقله، که نیابد صوفیان در صد چله. عرصه و دیوار و کوه سنگ بافت، پیش او چون نار خندان می شکافت. ذره ذره پیش او همچون قباب، دم به دم می کرد صد گون فتباب. صد هزاران غیب پیشش شد پدید، فقط با یه ملاقات. آنچه چشم محرمان بیند بدید، آنچه او اندر کتب برخوانده بود، چشم را در صورت آن برگشود. از غبار مرکب آن شاه نر، یافت او کحل عزیزی در بصر. چون مسلم گشت بی بیع و شری، از درون شاه در جانش جری. قوت می‌خوردی ز نور جان شاه، ماه جانش همچو از خورشید ماه. اندرون خیش استغنا بدید، گشت طغیانی ز استغنا پدید. که نه من هم شاه و هم شهزاده ام، چون عنان خود بدین شه داده ام. چون مرا ماهی برآمد بار و مر، من چرا باشم غباری را تبر. چون شکر لب گشتم عارض قمر، باز باید کرد دکان دیگر. زین منی چون نفس زاییدن گرفت، صد هزاران جاش خاییدن گرفت. شروع کرد به بیهودگویی. بنابراین ما باید بدونیم در کنار آدمهای خوب ما قدرت انجام کارهای خوبمون بیشتر میشه، اما باید بدونیم که این آریه ایه، این مال ما نیست و تا وقتی که مال خودمون نشده به هیچ وجه نباید به این امر آریه ای دل خوش کنیم. بریم سراغ نکته نهم. و اون نکته هم اینه که قرار گرفتن در کنار انسانهای خوب و شریف باعث میشه انگیزه ما برای خوب بودن و خوب شدن خیلی خیلی بیشتر بشه. دوستان عزیز، یه تئوری وجود داره که میگه ما برای اینکه رشد معنوی کنیم باید خلوت نشینی کنیم، از جمع دور بشیم، بریم در یه جای تنها رشد کنیم. یه تئوری دیگه میگه ما باید در کنار انسانهای دیگه رشد کنیم. ما رشد معنویمون در گرو مصاحبت انسانهای خوبه. اون نظریه‌ای که مولانا قبولش داره اینه که ما با صحبت رشد میکنیم نه با خلوت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی ما در کنار انسانهای دیگه هستیم، میزان انرژی ما خیلی خیلی بیشتر میشه برای کار خوب انجام دادن. غزالی بزرگوار یک کتابی داره به نام کیمیای سعادت و بعد حافظ عزیز ما دو بار میگه که کیمیای سعادت چیزی نیست جز دوری از انسانهای ناجنس و جز همنشینی با آدمهای خوب و رفیق خوب داشتن. بیاموزمت کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدایی جدایی. دریغ و درد که تا این زمان ندانستم، که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق. نخست موعظه پیر می فروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. به خاطر چی دوستان؟ به خاطر اینکه ما وقتی که در جمع قرار میگیریم خیلی انرژی ما برای کار خوب بیشتر میشه. شما دیدید وقتی تو جمع هستید قدرت یادگیریتون بیشتر میشه، قدرت بخشندگیتون بیشتر میشه، قدرت عبادتتون بیشتر میشه. این بحث ریاکاری نیست به هیچ وجه. انسانی که تو خونه 20 دقیقه عبادت میکنه خسته و کوفته میشه، وقتی توی جمعی قرار میگیری که عشق عبادت دارن، یک ساعت دو ساعت با شور و شوق عبادت میکنه و خسته نمیشه. انسانی که در تنهایی میخواد مثلا 2000 تومان به یک نیازمندی کمک کنه نمیتونه این کارو انجام بده. در جمع انسانهای بخشنده که قرار میگیره، اگه آدم ریاکاری نباشه، اون انرژی بخشندگی اونها به اون منتقل میشه و میبینید که به راحتی میتونه کارهای نیک انجام بده. در علم روانشناسی اجتماعی دوستان عزیز خیلی جالبه، تحقیقاتی انجام شده فراوان و نشون داده شده که انسان‌ها در جمع غالباً سطح یادگیریشون و سطح انرژیشون بیشتر میشه. تحت دو تا اصل همکوشی و آسانسازی این مطلب مطرح میشه. ما وقتی که در کنار دیگران قرار میگیریم، اگر همدل و همجنس ما باشن، ما با همکوشی میتونیم انرژی هامون رو بیشتر کنیم و بهتر کار کنیم و از طریق حضور در جمع فعالیت ها برای ما آسان تر میشن. و مولانا خیلی جالبه واقعا، میگه یه الاغ وقتی تنها داره حرکت میکنه، شما هی باید بزنید تش، هی باید با سیخ و میخ و درفش اینو به حرکت وادار کنید، ولی وقتی این الاغ کنار 5 6 تا الاغ دیگه قرار میگیره، اون انرژی خرانه اونو خیلی سر ذوق میاره و اون میبینید هم چند برابر بار میکشه و هم با سرعت بیشتری حرکت میکنه. مولانا میگه حالا که حیوانات از هم انرژی میگیرن، شما ببینید انسان ها چه وضعی دارن. بنابراین توصیه مولانا اینه، یکی از بهترین راه ها برای نیک شدن قرار گرفتن در جمع انسان های نیکه. صحبت نیکانت از نیکان کند. ما وقتی کنار آدم های خوب قرار میگیریم، حتی بدون اینکه حرف بزنیم، آرام آرام میبینیم به طرف دانش، به طرف خدمت، به طرف معنویت، به طرف اخلاق و به طرف چیزهای نیک داری میریم. آن که تنها در ره او خوش رود، با رفیقان سیر او ستو شود. با غلیظی، این با یعنی با وجوده، با وجود غلظت طبع و خشونت طبعی که خر داره، با غلیظی خرز یاران ای فقیر، در نشاط آید شود قوت پذیر. هر خری که از کاروان تنها رود، بر وی آن ره از تعب ستو شود. چند سیخ و چند چوب افزون خورد، تا که تنها آن بیابان را برد. مر تو را میگوید آن خر خوش شنو، گر نه ای خر همچنین تنها مرو. الاغ‌ها دارن به ما پیام میدن که تنها زندگی نکنید. آن که تنها خوش رود اندر رسد، با رفیقان بیگمان خوشتر رود. خب بریم سراغ دهمین نکته. ببینید دوستان، ما وقتی که در جمع قرار میگیریم، از همدیگه تأثیر میپذیریم و انرژی میگیریم. نکته‌ای که در اینجا وجود داره و خیلی مهمه اینه که انسان‌هایی که ضعیفن از نظر اراده و از نظر آگاهی، غالباً ناخواسته تسلیم انرژی جمع میشن. اصلا خودشون هم نمیدونن چشونه، ولی تو جمع که قرار میگیرن رفتارهایی انجام میدن که خودشون هم تعجب میکنن. اما انسان‌های با اراده و انسان‌های آگاه کاملاً مراقب انرژی جمع هستن. یعنی وقتی که در جمع قرار دارن، همواره مراقبن که انرژی جمع انرژی اونها رو مقهور و منکوب و سرکوب نکنه و اونها استقلال انرژی خودشون رو حفظ کنن. تحقیقات خیلی زیادی انجام شده دوستان و معلوم شده آدم‌ها وقتی که در جمع قرار می‌گیرن، دوچار یک وضعیتی میشن که اصطلاحاً بهش میگن وضعیت نافردی شدن یا وضعیت فردیت زدایی شدن. یعنی ما وقتی که در جمع قرار میگیریم، به تدریج فردیت ما زدوده میشه و ما انگار یک شخص دیگری میشیم غیر از اون شخصی که پیشتر بودیم. حقیقتا من یه اشاره مختصری کردم. تحقیقات فراوانی انجام شده روی توده های انبوهی که شورش کردن، انقلاب کردن، کودتا کردن یا توطئه کردن و یک جمع بزرگی راه افتادن یک کاری اجتماعی رو انجام بدن. انسان وقتی که در درون توده قرار میگیره، در درون جمع انبوه قرار میگیره و دچار وضعیت نافردی شدن میشه، کارهایی انجام میده که اون کارها مطلقاً کارهای اون نیست. تحقیقات نشون میده آدمهایی که به تنهایی قادر نیستن یه مورچه رو بکشن، وقتی که در درون یه توده قرار میگیرن، به راحتی آدم میکشن، به راحتی ماشین آتیش میزنن، به راحتی مغازه میسوزونن، به راحتی بانک خراب میکنن و خیلی خیلی کارهای وحشیانه انجام میدن. برای بعضی از این افراد بعد از اینکه این دیگه شورش ها گذشته، اون تصویرها رو که گذاشتن متوجه شدن خودش هم باورش نیومده که این من بودم که داشتم این کارها رو انجام میدم. به تعبیر خیلی خیلی ساده، انسان جوگیر میشه. یعنی انرژی جمع چنان انرژی او رو در سیطره خودش قرار میگیره که انسان جوگیر میشه و خودش دیگه نمیدونه که داره چه کار میکنه. یکی از بزرگترین محققانی که درباره روانشناسی توده ها کار کرده، گوستاو لوبونه و کتاب او هم به فارسی ترجمه شده، اگه خواستید میتونید مطالعه بکنید. حقیقتاً در جمع یک انرژی هایی وجود داره که این انرژی ها رو هیچگاه ما در فرد نمیتونیم پیدا بکنیم. تحقیقات نشون داده مثلا فرض کنید 3 نفر رو گذاشتن جدا جدا و گفتن به یک کسی دیگه شوک الکتریکی وارد کن. این سه نفر تا یه حدی تونستن شوک الکتریکی وارد کنن، اما وقتی که این سه نفر رو کنار هم قرار دادن و هر سه دیدن که فرد دیگه هم داره شوک وارد میکنه، هی سطح شوک الکتریکی رو بالا بردن تا حدی که نزدیک بوده اون طرف مقابل بمیره. ولی چون اینها با هم دیگه داشتن این کار رو انجام میدادن، متوجه نمیشدن که دارن چه کار میکنن. استاد لوبون میگه که شخص در میان توده موجودی متلون و ساده‌لو و بی تحمل است و خشونت و درندخویی موجودات ابتدایی را نشان میدهد. دقیقا یونگ هم به این مسئله اشاره میکنه که میگه روح جمعی انسانها به حیوان درنده شباهت داره. به خاطر چی دوستان؟ به خاطر اینکه رذیلت در انسان اولویت داره. یعنی نقطه شروع زندگی انسان اون سویه های تاریخ وجود انسانه. ما برای اینکه سویه های روشن رو در خودمون به وجود بیاریم، ناگزیریم از آموزش، از تربیت، از پرورش. اگر ما رو همینجوری ولمون کنن به حال خودمون، گرایش ما به سقوط نه به صعود. بنابراین وقتی که انسان ها در جمع قرار میگیرن و تمام نقاب ها و سانسور ها و کنترل ها میره کنار، اون چیزی که جمع نشون میده درندخوییه. کمتر دیده میشه 1 میلیون آدم جمع بشن با هم با شوق تمام یک خدمت بزرگ انجام بدن، ولی هزاران بار در تاریخ دیده شده که جمعیت‌های عظیم هزار نفری و چند هزار نفری جمع شدن و کارهای وحشیانه انجام دادن. از این جهتی که یونگ میگه روح جمعی توده‌ها به حیوان وحشی شباهت داره و گوستاو لوبون هم میگه وقتی انسان‌ها جمع میشن بیشتر درندخویی موجودات ابتدایی و حیوانات وحشی رو از خودشون نشون میدن. دوباره میخونم: شخص در میان توده موجودی متلون و ساده‌لو و بی‌تحمل است و خشونت و درندخویی موجودات ابتدایی را نشان می‌دهد. رفتارهای پرخاشگرانه و غیر اخلاقی توده‌های خرابکار به صورتی واگیردار مانند بیماری بین توده‌ها یا جماعت پخش می‌شود و احساسات اخلاقی و خویشتنداری شخص را از بین می‌برد. این وضعیت باعث می‌شود که جماعت دست به اعمال ویرانگرانه‌ای بزند که هیچ کس به تنهایی مرتکب آنها نمی‌شود. حتی اگر بگیم که گوستاو لوبون اقرار کرده، با این میزان از تأکیدی که ایشون گفته مسئله وجود نداره، اما در روانشناسی اجتماعی نشون داده شده که واقعاً ما وقتی که در جمع قرار میگیریم گرفتار حالت نافردی شدن یا فردی از زدایی میشیم. نکته که میخوام برای شما دوستان عزیز عرض کنم اینه که اگر ما واقعاً میخوایم رشد کنیم و اگر میخوایم به جایی برسیم، حتما باید مراقب باشیم که توده فردیت ما رو از ما نگیره. ما وقتی که در جمع قرار بگیریم مطلقا اجازه ندیم انرژی جمع استقلال شخصیت ما رو نابود کنه و از بین ببره و ما به دام مدگرایی بیفتیم. میخوام به شما بگم دوستان عزیز که وقتی در جمع قرار میگیریم و جمع همه دارن یه تصمیم میگیرن ناخواسته و میرن به یک سوی، ما باید مراقب باشیم که جمع ما رو با خودش نکشونه و نبره، سیلی نیاد و ما رو با خودش ببره به اون طرفی که میخواد. ما باید در بحبوحه تمام گروه ها و توده ها و جمع ها استقلال نظر خودمون رو داشته باشیم. یه تیکه از مولانا میخونم. مولانا میگه انسان هایی هستن که خشمشون بازتاب خشم دیگرانه، شادیشون بازتاب شادی دیگرانه. چون دیگران میخندن اونم میخنده، چون دیگران غمگینن اونم غمگینه، چون دیگران عصبانین اونم عصبانیه. دائما داره از جمع تاثیر میپذیره. باید مراقب باشیم اعتماد به جمع کار ما رو به فردیت زدایی شدن نکشونه. کل حرف اینه، در واقع کنترل کردن بازتاب هایی که از جمع میگیریم. چون تو عاشق نیستی ای نرگدا، همچو کوهی بی خبر داری صدا. صدا یعنی بازتاب. تو کوه اگر سلام کنیم کوه هم سلام میکنه، ولی کوه نمیفهمه سلام یعنی چی. کوه را گفتار کی باشد زخد، عکس غیرستان صدا ای معتمد. گفت تو زانسان که عکس دیگریست، جمله احوالت به جز هم عکس نیست. ما هم سخنان دیگران رو تکرار میکنیم بدون اینکه بفهمیم، هم احوال دیگران رو بدون اینکه بفهمیم نشون میدیم. گفت تو زانسان که عکس دیگریست، جمله احوالت به جز هم عکس نیست. خشم و ذوقت هر دو عکس دیگران، شادی قواده و خشم عوان. آن عوان را آن ضعیف آخر چه کرد، که دهد او را به کینه زجر و درد. تا به کی عکس خیال لامعه، جهد کن تا گرددت این واقعه، تا که گفتارت زهال تو بود، سیر تو با پروبال تو بود، با بال خودت پرواز کن. سیر گیرد تیر هم با پر غیر، لاجرم بی بهره است از لحم تیر. باز سید آرد به خود از کوه سار، لاجرم شاهش قراند کپ و سار. دوستان عزیزم، امیدوارم که خسته نشده باشید و این بحث برای شما سودمند باشه.